بسم الله الرحمن الرحیم. امروز پنجم آبان سال 99 است. درس خارج حج 35 را ارائه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، بلان الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل صحبت در این بود که اگر فردی از نظر مالی مستطیع بود ولی از نظر بدنی مستطیع نبود یا راه باز نبود و سال اولش هم بود، یعنی مستقر نشده بود حج بگردنش، اینجا علما بر دو دسته بودن. دسته ای که مشهور بود مانند شیخ طوسی، ابن جنید، ابن براج و عده دیگر و مانند مرحوم سید در عروه که باید استنابه کند این شخص در همون سال اول فردی را به عنوان نایب بفرستد، که مختار ما هم همین بود. دسته دوم قائل بودن که استنابه لازم نیست. حالا روی مبنای اول، یعنی روی قول اول که اگر ما قائل به استنابه شدیم و گفتیم که این فرد باید نایب بگیرد، در چه صورتی باید نایب بگیرد؟ چون مسئله دو شق دارد. یه شقش این است که فرد جوری مریض است که دیگه امید خوب شدن تا آخر عمر نداره، به عبارت دیگر مایوس شده از این که دیگه خوب بشه. خب در این صورت که مسلماً واجب است بر او نایب بگیرد. شق دوم این است که مایوس نیست از خوب شدنش، امید میدهد، امید میرود که امسال مریض هست سال بعد خوب بشه یا سالهای بعد خوب بشود. آیا در این صورت دوم هم واجب است استنابه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوب استنابه مربوط به اونجایی که مایوس بشود از بهبودی یا از باز شدن راه مایوس بشود تا آخر، یا نه حتی اگر مایوس هم نشود احتمال برطرف شدن عذرم بدهد یا احتمال باز شدن راه را هم برای خودش بدهد، اونجا هم باید نایب بگیرد. مرحوم صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 284 جواهر الکلام ایشون میفرماید که وقد صرح غیر واحد بان الوجوب على تقدیر القول به انما هو فيما لم يرجى زواله، اما ما يرجى زواله فلا تجب الاستنابة فيه بل عن المنتهى الاجماع عليه و ربما یشهد له التتبع. چند نیشون میخواد بفرماید که بسیاری از علمایی که قائل شدن به وجوب استنابه، جایی را میگن که فرد مایوس از بهبودی باشه، اما جایی که احتمال خوب شدن میدهد، اونجا را نگفتن استنابه واجبه، بلکه اجماع اینجور الله که از منتهای علامه ادعای اجماع شده است برای اینکه چنین فردی واجب نیست استناب کند، بلکه تتبع هم همین را اقتضا داره. پس مفاد کلام صاحب جواهر کنه اینه، بنابر قول به استنابه، استنابه در جایی که مایوس از خوب شدن باشه یا مایوس از باز شدن راه باشد، نه در غیر اون. در حدائق فرمودد که و ظاهر و اطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابه مطلقا سوا ان کان المرض والعذر مرجو و الزوال املا و ظاهر الاصحاب الاتفاق كما نقله في المنتهى على انه لو رجا البر لم تجب الاستنابه فيختص وجوب الاستنابه عندهم بالمرض الغير المرجو و الزوال و اما ما كان مرجو و الزوال فقالوا فيه بالاستحباب. خب کلام صاحب حدائق این است که اخبار اطلاقش اقتضا داره که استنابه واجب است مطلق، یعنی چه بیماری باشه که طولانی مدت باشه و مایوس باشه از بهبودی یا نه احتمال بهبودی را بدهد، امید به بهبودی داشته باشد، یا عذری که در راه پیدا شده فرق نمی کند امید به برطرف شدنش داشته باشه یا نداشته باشه. اما از اون طرف ایشون میگه که همونطور که صاحب جواهر نقل کرد، صاحب حدائق هم از منتها نقل میکنه که کنه اجماع داریم بر اون جایی که شخص امید بهبودی دارد استنابه لازم نیست، بلکه مستحب بس اونجا استنابه و واجب نیست. و بر این مطلب منتها ادعای اجماع و اتفاق کرده. این مطالب را صاحب حدائق در الحدائق الناظره فی احکام الاطرت الطاهره جلد 14 صفحه 129 بیان فرموده است. خب البته خود ایشون ظاهرا مشخص نکرده نظرش را در این مورد، اما به نظر میرسد که حق آن است که اطلاق اخبار را بگیریم و بگیم تفاوت نمی کند بین این که عذرش دائمی باشه یا احتمال برطرف شدن عذر را بدهد. از روایات استفاده میشه اون عذری که مانع شده از خروج حاجی، از خروج مستطیع در اولین سال استطاعت، همون کافی است که واجب بکند بر فرد حاجی که نایب بفرستد فردی را به جای خودش برای حج. به عبارت دیگر اطلاق روایات که تصریح صاحب حدائقم ولی این اطلاق روایات است، ملاک ما اطلاق روایات. اما این اتفاقی که یا اجماعی که در منتها ادعا کرده، این نوع اجماعها که مخالف با اطلاق هست مشکل پذیرفتنش، عمل به این نوع اطلاقات به نظر ما در فقه مشکل هست. یعنی ما نمی توانیم به خاطر یک ادعای اجماع اونم از ناحیه متأخرین مانند علامه بیایم اطلاقات را کنار بذاریم، که گویا دیدم مثل که مرحوم حکیمم در مستمسک همین اشکال را بیان میکند، یعنی ایشون هم مشکلشه بخواهد به اجماع تمسک کند و اطلاق اخبار را نادیده بگیرد. در هر حال ما حالا کاری نداریم به دیگران، اما این نوع اجماعات در فقه زیاد هست. به نظر ما اجماعات اندکی در فقه قابل توجه هست. این نوع اجماعات در هر جایی هست. میبینی علامه در ابتدای صفحه اجماع بر مطلبی را، پایین صفحه اجماع بر خلاف اون را بیان میکنه. این نوع اجماعات تقریبا به تعبیر ما ریخت و پاش در فقه و نمیشود خیلی روی این اجماعات حسابی باز کرد. لذا به نظر ما ظهور اطلاقات اقتضا میکند وجوب استنابه را در هر دو شکش. خب این قسمت اول مسئله. تا اینجا قسمت اول مسئله نهی که مرحوم شیخ بیان کرد توضیح دادیم. این بود که اگر شخص استطاعت برش حاصل شد و مانعی از خروج بود، یا مریض بود یا سلطانی مانع بود، فردی را باید به نیابت بفرستد. قسمت دوم مسئله ایشان می فرماید اگر بعد از این موانع زایل شد، از بین رفت، این حج نیابتی کافی نیست، بلکه باید فرد خودش مباشرتاً به حج برود. خب سوال این است که خب این دلیلش چیه؟ یعنی وقتی شارع فرموده شما مریض هستی، فردی را جای خودت بفرست برود حج انجام بدهد، خب ظاهرش این که ازش ساقط شده دیگه. به چه دلیلی مرحوم شیخ میفرماید که این نیابت تا آخر کافی نیست؟ اگر این فرد ها به اصطلاح مستطی و منوبعن مرد کافیه، ولی اگر نمرد و زنده ماند و قبراق شد به خودش سرحال شد، باز بر خودش واجبت که حج برود. استدلالی از شیخ به چشم نمی خورد برای مطلب مگر این عبارت. ایشون میفهمد لأن الذي اخرجه انما كان يجب عليه في ماله و هازا يلزمه على بدنه و ماله. حاصل فرمایش ایشون اینه که ان حج بر فرد واجب است، هم باید بدنش آسیب ببیند برای حج تحمل این زحمات را بکند، و هم مالش را در این راه هزینه کند. به عبارت دیگر که نه، شخصی که مکه می رود دو تا آسیب می بیند، یکی بالاخره بدنش در فشار می افتد. خب اونایی که مشرف شدن به حج می دونن که حج یکی از اعمال بسیار سختی هست، همه قسمتاش دشواری داره، بدن انسان واقعا در اذیت قرار میگیرد، در طواف، در سعی، در وقوفها و سنگ زدن دیگه دو تا چهارتا هست. پس شخصی که حج میرود هم بدنش تحمل آسیب میکند، مثلا متحمل آسیب زحمت دشواریه، و هم مالی را هزینه میکند. خب اگر شخصی بیماری پیدا کرد یا راه بر او بسته بود، نایب را فرستاد، نایب کاری که انجام داده در اون بخش هزینه مال از طرف منوبعن مال را هزینه کرده، که نه بخشی از حج را هزینه کرده، اما بخش دیگر حج که مربوط به بدن هست او هنوز باقیه، که نه این فرد انجام تکلیف کرده در نصفی از حج و در نیمه دیگری از حج هنوز انجام وظیفه نکرده، بدنش هم باید طعم حج را بچشد، زحمت های حج را به جان بخرد. خب اگر بخواهد زحمت های حج را به جان بخرد، راهش اینه که ما بگیم خود این شخص وقتی خوب شد به سلامتی، خودش هم بارو بنه را ببندد و عازم حج بشود. وقتی که ما از شیخ استفاده کردیم همینه، یعنی تعبیر لعن الذی اخرجه تا آخرش. این وجه به نظر میرسد که تام نیست و از چند جهت مورد اشکال. یکی از جهت این که اطلاق احادیث که میگد معذور باید نایب بگیرد از اعاده حج ساکته، یعنی ما 6-7 روایتی که خوندیم و اون روایت ها را ما از حدائق خوندیم، در تمام اونها همین بود، فردی که معذور هست نایب بفرستد، نایب برود برای او حج انجام بدهد. در هیچ کدوم از اینها اشاره ای نشده بود که این فرد بعد از آن که خوب شد خودش هم باید برود. ظاهر این سکوت به نظر ما دلیل بر کفایت این نیابت است مطلقا، یعنی چه عذرش برطرف بشود یا نشود. در اونجایی که عذر برطرف نشود که خود شیخ هم قبول داره که این حج کافی هست، دیگه تکلیف دیگری نداره. چون اطلاق داره روایات چه عذر برطرف بشود یا نشود، به نظر ما در هر دو صورت سکوت این روایات از اعاده دلیل بر اینه که اعاده لازم نیست. به عبارت دیگر در مقام بیان وقتی امام سکوت می کند، بیان اونجایی که لازم باشد میاد بیان نمی کند، معلوم میشه که لازم نبوده و جنه جاش بوده امام تذکر بده. این یه وجه. وجه دیگر این است که ظاهر نیابت معناش این است که فعل نائب به جای فعل منوبعن نشسته، یعنی کاری که بنا بود منوبعن انجام بدهد نایب داره انجام میده، و معنای این است که تکلیف از منوبعن با فعل نائب ساقط میشه، نه اینکه دوباره تکلیف زنده است بر گردن او. و فقراتی از این احادیث بر این نوع نیابت دلالت داره. ببینید در یکی از این حدیث ها خوندیم فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لِيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ، وقتی مریده یا راه ناامنه
فردی را مجهز کند، آماده کند، از مال خودش هزینه کند، اون برود چیکار کند؟ اون نایب برود مبعوث بدارد اون نایب را مکانهو، یعنی به جای خودش، عوض از خودش، به نیابت از خودش برود این حج را انجام بده. ظاهر مکانهو یعنی به جای منوبان دیگه، یعنی کاری که بنابود منوبان انجام بده و انجام بده دیگه، جای و مکان و بدل و عوض و. و همچنین در فقره دیگری در احادیث دیگر میگه رجلا ثم ابعثه ان یحج عنک، میگه فردی را بفرست به مکه، حالا که خودت نمیتونه بری، تا از طرف تو حج انجام بدهد. یعنی چی؟ یعنی فعل تو را او انجام بدهد. پس از این فقره ها استفاده میشود که فعل نائب همون فعل منوبنه. دوباره تکرار کردن وجهی نداره، همون دیگه کار او رو انجام داده، برای چه دوباره کاری بشه. از این مطالعی که ما گفتیم، یکی از بزرگان در حاشیه در عروت الوثقای محشا من دیدم که مطلبی فرموده، از این مطالب ما ضعف اون مطلب روشن میشه. اون بزرگوار در حاشیه عروه نوشته که چون سید از افرادیت که میگه نیابت کافیه، یعنی نایب وقتی فعل انجام داد دیگه لازم نیست تکرار بشود. حالا کلام سید را میخونم بعدن، ایشون میگه کفایت میکنه. این بزرگوار اشکال گرفته به سید، نوشته که حاز از ظهور ممنون. این که شما میگید همون حج نایب کافیه، به سید میگه این محل اشکاله. چرا؟ میگه بلل ازهر انه تکلیف مستقل فی ماله ولم یکن الحج واجبا علی المستنیب لعجزه و بعد ارتفاع العذر وجبت علیه حجۃ الاسلام لحصول الاستطاعه ولم یعتبها حسب الفرد وليس في شيء من الاخبار ما يشعر بان ملك الحجۃ التي استنابها هي حجۃ الاسلام او انها مسقطه لها فالقول بالوجوب الذي لا خلاف فيه ظاهرا هو الاقوى. ایشون فرمایشون اینه، میفرمایند اینی که شعار در روایت میگه یه فردی را بفرستد برود به مکه، این یه تکلیف مستقلیه، نه به عنوان نیابت بفرستد. شخصی که مریده یا راه باز نیست، ایشون میفهمن این اصلا حج برش واجب نیست، چون معذوره. وقتی حج واجب نیست، نائب برود به نیابت از این چه کاری را انجام بدهد؟ واجب نموده برش. صرفا شعاره تعبدن دستوری داده، فرمودت که حالا که شما نمیتوانی بری، یه کار خوبی انجام بده و اون که یه نفر بفرست برود حج، و این حج هم حج نیابتی از طرف این نیست، بلکه خب یه آدم دیگری برود اونجا یه حج انجام بده، حالا این که نشد برود یه نفر دیگه، اما نه از طرف این نیابت نیست، نه یه واجب مستقلیه، به گردن این آقای مریض افتاده که چون خودش نمی رود یه فردی را راهی بکند منجا. ادعایشون اینه که چون فرض اینه که این شخص مریض، بر مریض که حج واجب نیست تا ارسال بکند، یه نفری را مبعوث بکند به جای خودش. و این حج جمعتا حج نیابتی نیست. خب اگر حج نیابتی نبوده، یه حج مستقلی بوده، طبعا وقتی اون شخص بیمار خوب شد، خوب مستطیع شد، تازه پول که داره، خوب هم که شده مستطیع شده، طبعا برگردنش هست که خودش برود حجۃ الاسلام رو انجام بده. قبلی که اون نایب انجام داده اصلا حجۃ الاسلام نبوده، که یه حج مستقلی بوده، ثوابی داشته. نمیدونم ما کلامیشون رو خوب فهمیدیم یا نه، ظاهر عبارتشون اینه. اما اگر اینجوری باشه که ما برداشت کردیم، این فرمایش ناتمامه. چرا؟ چون الان روایت تقریبا نص در این داره که این حجی که این شخص میفرستد، نایبی که میفرستد، برای نیابت عدیم میفرسته، حج نیابتیه. فلیجهد رجلا من ماله ثم لیبعث مکانه. ظاهر مبعوث کن به جای خود این شخص، ظاهره که حج را انجام بده دیگه. یا روایت داشت ثم مبعث ان یحج عنک، از طرف تو حج انجام بده. ظاهرش این است که نیابتیه دیگه، از طرف این انجام بده دیگه. یعنی چی که یک حج مستقلی برگردن این شخص واجب است، یه نفر بفرستد، نیابت هم نیست. نه، ظهور این روایت همشون در نیابت هست و این فرمایش ظاهرن درست نماشه که این بزرگوار فرمودن. خب پس نیابتی است. اما اون که ایشون میفرماین این اصلا مستطیع نیست چون مریضه، اینه قبلا جوابش داده شده، قبلا بحث شد که شیخ و دیگرانی که قائلن به وجوب استنابه، اونجا بیان کردن که مال از شرایط استطاعت است مطلقا، صحت بدن از شرایط مباشرت. تفصیلا صحبتش قبلا شده و این اشکال که ایشون میفرمتن مستطیع نبوده وارد نیست، قبلا جوابش گفته شد. در هر حال اشکال سومی که به فرمایش شیخ وارد هست، به استدلال شیخ طوسی، این است که این که ایشون میفهمد دو حج برگردن این فرد مریض هست، یه حج بدنی یه حج مالی. این ثابت نشده از کجا ما باید بپذیریم که این فردی که مریده ولی پولدار مستطیعه، اینه بگیم شما دو تا حج بر گردنت هست، یه حج هزینه مالی بکنی یه حج هم بدنی، که نه مالی را شما انجام دادی، نایب رفت انجام داده، بدنیش را خودت شما برو انجام بده. خب لازمه فرمایش ایشون اینه که اگر مثلا این فرد بعد که خوب شد یه پول نداره، به خاطر بدنش تکسعن هم شده باید برود، به هر شکلی باید برود، در حالی که چنین چیزی را ملتزم نیستن. این که ما بگیم حج دو بوده، یه بوده هزینه‌ای یه بوده بدنی، دو تا حج اینجوری نیست. یه حج واجب است، البته هم بدن آسیب میبیند هم مال. حالا که این شخص مریض بوده، شارع مقدس جایگزین کرده دیگه، فرموده یه نفر دیگر بفرست برود، پولش شما بده او برود انجام بدهد، که انا بدنی او را به جای بدنی این تلقی کرده شارع. یعنی آسیب بدنی نائب را به منزله آسیب بدنی منوبان هم حساب کرده، کما اینکه پول او را که خرج میکند پول منوبانه. خب آثار بدنی هم که اون متحمل میکند که انه بنو بن متحمل شده دیگه، یه از نو تکرار باشد لازم نیست. به نظر میرسد کلام متینی مرحوم سید در عروه دارد. ایشون میفرماید که و این اتفق ارتفاع العذر بعد ذالک فالمشهور انه یجب علیه مباشرتن و این کان بعد اتیان نائب بل ربما یدعا عدم الخلاف فی لکن الاقوا عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا للمنوب عن فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى. در عروة الوثقى جلد 2 صفحه 460 این مطلب را داره. ایشون میفهمید اگر عذر برطرف شد، مشهور گفتن که این فرد خودش برود به مکه مباشرتا انجام بدهد، بلکه بالاتر از مشهور ادعای عدم خلاف هم شده، ولیکن ایشون با تمام قوت در برابر این مشهور ایستاده، میفهمد الاقوا عدم الوجوب. چرا؟ ایشون میگه لأن ظاهر الاخبار ان حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عن، زیرا ظهور روایات این است که همون حجی که بر منوب عن بوده بر نائب هستی، یعنی نائب همون حج را انجام داده. وقتی که این حج را نائب انجام داد، تکلیف از منوب عن ساقط شد. وقتی ساقط شد، دیگه دلیلی بر این که حج از نابر و واجب باشه ما نداریم. فرمایش سید به نظر ما متین هست و حقم همین هست. و یه نکته هم اینجا اشاره بکنم که این که ما گفتیم به این اجماعات و مشهورها خیلی نمیشه و تکیه کرد، به خاطر همینه. الان ببینید، با اینکه ایشون میگد عدم خلاف در مسئله گفته شده، مشهور گفتن، ایشون هیچ اعتنای بینا نمی کند، بلکه میگد اقوا این است که واجب نیست، چون ظاهر اخبار این است که این نیابت کافی از منو بنه. ما نباید خیلی ترس به خودمان راه بدیم. هر جا ادعای اجماعی شد، هر جا ادعای شهرتی شد، نه، تعدادی از اینها قابل توجه نیست. ما نباید به این آسانی از ظاهر روایات اخبار دست برداریم. پس بنابراین نیابت کفایت می کند و اعاده لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.